بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شکر میکنیم که توی جلساتی که گذشت این توفیق رو داشتیم مؤلفه های سازنده فضای سایبر رو یک بررسی اجمالی روش داشته باشیم و بزار خواست موارد اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات رو بتونیم با یه رویکرد کاملا کاربردی و در واقع در راستای دغدغه‌ای که وجود داره بررسی بکنیم. بحثی که امروز انشالله اون رو مطرح خواهیم کرد و جمع‌بندی می‌کنیم در واقع تکمیلی هست بر بحثایی که تا اینجا گفته شده. بحثی با عنوان اپلیکیشن یا همون کاربرد که در واقع حالا باید تبیین و روشن بشه که این مؤلفه‌های سازنده چجوری ازشون استفاده میشه تا اینکه یک لطیفه یا تسک رو در فضای سایبر شکل بده. در حقیقت چیزی که این قسمت مشخص میشه به طور ویژه واقعیت فضای سایبر هست، یعنی شما تا زمانی که اون مؤلفه‌ها رو جدا جدا بخواید بررسی بکنید خیلی چیزی ازش در نمیاد. درسته ما با یه ذهنیت کلی که از فضای سایبر داریم حالا بیریم جزئیات مؤلفه‌ایش رو بررسی میکنیم، اون ارزشمنده، واقعا لازم بود بدون بررسی اونها نمیتونستیم بحث امروز رو مطرح بکنیم. اما زمانی همین اونها معنی پیدا میکنن و اگه قالب کاملا عملی و واقعی میشه اونها رو در نظر گرفت که این مقوله کاربرد اپلیکیشن روشن بشه. مزیتی که بحث این جلسه خواهد داشت غیر از این که در واقع جنبندی هست بر مباحث گذشته، جایگاه هر کدوم از این موارد رو در کنار سایر مؤلفه‌ها و اجزای سازنده بررسی خواهد کرد و علاوه بر اون جنبه ویژه‌ای که خود این بحث داره میشه گفت نوعی مرور بر مباحث گذشته که توی درس و اینجا داشتیم هم خواهد بود. خب در حقیقت ما برای هر کدوم از مؤلفه‌هایی که در فضای سایبر در موردشون صحبت کردیم مشخص کردیم که چاره چیه. چاره که به طور خاص پاسخ به 6 تا سوال چیز، چرا، چگونه، چگاه، چجا و چکس بود قبلا برای مؤلفه ها جدا جدا بررسی شد. حالا ما با مفهوم چاره مرکب اینجا برخورد میکنیم، یعنی به این 6 تا سوال میخواییم در ارتباط با همه پدیده ها و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر یک چرا جواب بدیم، همش رو در قالب در واقع یک جدول و ماتریس جمع‌بندی کنیم که در واقع از این چارچوب دکترین فضای سایبر با پاسخ به اون 3 سوال اول که چیستی، چرایی و چگونگی هست مشخص بشه. خب در مورد پرسش اول که پرسش چیستی بود، هر کدوم از مؤلفه های فضا در حد یک تعریف بسیار در واقع جمع جور و خلاصه شده یک چیستی خاص داشتن. مثلا برای اطلاعات از دل فلسفه اطلاعات بیرون اومد که اطلاعات داده های ساخت یافته است. هر وقت به داده استراکچر یا ساخت القا بکنیم تبدیل میشه به اینفورمیشن و اطلاعات. از کنترل بود که کنترل بود تغذیه اطلاعات، حالا تأکید میکردیم که تغذیه هدفمند و جهتمند اطلاعات که حالا باز کلیتش باز میشه همون بحث تغذیه اطلاعات. معلوم میشد که شما در واقع اطلاعات رو به چه کسی و چه میزان باید انتقال بدید برسونید. در مورد ارتباطات، چیستی ارتباطات شد انتقال اطلاعات و برای محاسبات، چیستی محاسبات رو گرفتیم پردازش اطلاعات. پس مفهوم پایه‌ای که اینجا وجود داره و میشه گفت که تمام مؤلفه‌های سازنده فضای سایبر باهاش درگیر هستن مفهوم اطلاعات هست. خود اطلاعات داده‌های ساختمند شد و کنترل شد تغذیه اطلاعات، ارتباطات شد انتقال اطلاعات، نهایتاً محاسبات پردازش اطلاعات. خب حالا در پرسش دوم که پرسش چرایی هست، در مورد اطلاعات لزوم اطلاعات آگاهیه. مثلا هدفی که از اطلاعات دنبال میشد این بود که انسان به شناخت و آگاهی دست پیدا بکنه. توی فلسفه اطلاعات این خیلی کلی‌تر از انسان دیده شده بود، یعنی اینجوری دیده شده بود که تمام جهان نیاز به آگاهی داره برای اینکه بتونه حرکت خودش رو پیش ببره. لذا شما چرایی اطلاعات رو میتونید در قالب مفهوم آگاهی در نظر بگیرید. کنترل هدفش جلوگیری از انحراف سیستم بود. یا حالا یه مدل کلی‌تر هم بحث کردیم، این که اگر می‌خواید سیستم پیشرفتی هم توش اتفاق بیفته، وضعیتش بهبود پیدا بکنه، باز نیاز به کنترل داره. پس چرایی کنترل جلوگیری از انحراف سیستم شد. در مورد ارتباطات هدفش به اشتراک گذاری اطلاعات بود. چرا ما انتقال اطلاعات صورت می‌گیریم از این نقطه به نقطه دیگه؟ برای اینکه اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه. اینجا بارها تاکید کردیم که مفهوم اطلاعات معنای تبادل رو بر نمی‌تابه. تبادل به این معنی که از یه نقطه به نقطه دیگه چیزی منتقل بشه و دیگه تو نقطه اول نباشه. اطلاعات برخلاف ایده‌های مادی شناخته شده میتونه در یک لحظه در چندین جا باشه و در یک نقطه چندین اطلاعات میتونه حضور داشته باشه. اینها اون شرط در واقع فشردگی زمان و مکان رو نخواهند داشت. ولی شما میتونید این کار رو بکنید که یک اطلاعاتی بین دو یا چند نفر به اشتراک گذاشته بشه، یعنی همشون واجد اون اطلاعات باشند، که این مفهوم در واقع information sharing یا به اشتراک گذاری اطلاعات میشه. هدف از پدیده ارتباطات. و نهایتاً مفهوم محاسبات رو صحبت کردیم که چرایی محاسبات و هدف از محاسبات تبدیل اطلاعات بود، فراوری اطلاعات، تغییر شکل اطلاعات از یک نوع به نوع دیگه، از وضعیتی به حالت دیگه. این توی محاسبات رقم می‌خوره. چگونگی در واقع این پدیده ها، حالا چه توی ایجادشون چه استفاده از اونها، چه سوال سوم در مفهوم چاره هست. در مورد اطلاعات چگونگی متنوعه. در واقع اینقدر تنوع بالا هست که شما در مورد اطلاعات وقتی صحبت میکنید، این که حالا اطلاعات چگونه نمایش داده میشه، اطلاعات چگونه باید در واقع تولید بشه، تمام اینها تنوع بالایی داره و میشه گفت اون بخشی که خیلی نمیشه فرمولمندش کرد، تبدیلش کرد به سری قاعده، شاید این بخش باشه. در مورد کنترل چگونگی از طریق فرمان و فیدبک بود. چگونه کنترل رو انجام میدیم؟ از محیط فیدبک میگیریم که وضعیت فعلی سیستم مشخص بشه و فرمان میدیم که سیستم برای گام بعدی حرکت خودش رو بتونه مشخص بکنه. در حوزه ارتباطات چگونگی از طریق ارسال و دریافت رقم میخورد. یعنی پیامی ارسال میشد از سمت مبدأ به سمت مقصد و در سمت مقصد دریافت میشد. این هم چگونگی ارتباط بود. و چگونگی محاسبات هم به ارائه ورودی و دریافت خروجی برمیگشت. یعنی شما اون وسط برای تبدیل ورودی به خروجی نیازمند پدیده‌ای بودید به اسم الگوریتم یا یک پروسیجر، یک روالی که تبدیل بین ورودی و خروجی رو انجام میده. خب این سه تا سوال رو وقتی ما با جزئیات در واقع بهشون جواب میدیم، دکترین مؤلفه‌های سازنده فضای سایبر کاملا روشن میشه. اما هنگام استفاده از این پدیده‌ها در حوزه اجرا و زمینه‌ای که به طور کلی بهش مدیریت گفته میشه، سه تا سوال دیگه هم باید پاسخ داده بشه. سوال چگاه، چجا و چکست. باید مشخص بشه این پدیده‌ها چه زمانی موضوعیت دارن، چه جایی موضوعیت دارن و چه کسی در واقع ازش بهره برداری میکنه. اطلاعات چه زمانی موضوعیت داره؟ همیشه. اطلاعات همیشه وجود داره. شما بهش نیاز داشته باشین چه نداشته باشین، چه ازش استفاده کنین چه استفاده نکنین. پس زمان اطلاعات همیشگی هست. صحبت یعنی در مورد کنترل گفتیم که کنترل هم باید همیشه انجام بشه. اگر ما در واقع هدفمون این هست که انحراف در سیستم اتفاق نیفته، کنترل باید به صورت دائمی صورت بگیره. پس این هم در واقع همیشگی خواهد بود. اما در حوزه ارتباطات و محاسبات این پرسش به هنگام لزوم پاسخ داده میشه. یعنی شما ارتباطات رو زمانی برقرار میکنید که بهش نیاز دارید، هر وقت میخواید انتقال اطلاعات انجام بدید. پردازش اطلاعات هم هنگام لزوم هست. هر وقت نیاز به تبدیل اطلاعات داریم و می‌خوایم در واقع از نقطه به نقطه می‌خوایم در اون ورودی رو بگیریم به خروجی تبدیل بکنیم، اونجا محاسبات معنا پیدا می‌کنه. پس کنترل و اطلاعات همیشه، اما ارتباطات و محاسبات هنگام لزوم. اینکه در چه جایی اینها رقم می‌خورن و موقعیت مکانیشون رو چجوری میشه تبیین کرد، اطلاعات همه جا هست. در واقع میشه اینجوری تصور کرد که هیچ جایی در جهان وجود نداره که خالی از اطلاعات باشه. کنترل محلی که توش اتفاق میفته، در واقع خود سیستم و محیط، و سیستم و محیط سیستم جایی هست که کنترل توش اتفاق میفته. ارتباطات در کانال و رسانه صورت میگیره و نهایتا محاسبات در سیستمی به اسم پردازنده. و آخرین پرسش که پرسشه، چه کسی هست؟ چه کسی از اطلاعات استفاده میکنه یا اون رو تولید میکنه؟ خب اطلاعات باز خیلی عمومیت داره، همه در تولید اطلاعات سهیم هستن و همه از اطلاعات استفاده میکنن. کنترل نیازمند دو بخش کنترل کننده و کنترل شونده بود. کنترل کننده کنترل رو اعمال میکرد از طریق ارائه فرمان ها به سیستم کنترل شونده، که کنترل شونده کنترل رو میپذیرفت. خروجی که تولید میکرد در واقع بعداً به عنوان فیدبک میتونست برای سیستم کنترل کننده استفاده بشه. ارتباطات فرستنده و گیرنده داشت. برای انتقال اطلاعات از مبدا به مقصد، ما کسی که در واقع ارتباط رو برقرار میکنه که بخواد اطلاعات رو ارسال بکنه میشد برامون فرستنده، و کسی که توی ارتباطات وارد میشد برای اینکه اطلاعات رو دریافت میکنه میشد گیرنده. و آخرین مؤلفی که مؤلفی محاسبات باشه، محاسبه توسط کامپیوتر یعنی همون محاسبه کننده انجام میشه برای استفاده کننده، که استفاده کننده رو اصطلاحا هم بهش میگیم کاربر. خب این جدولی که در واقع ملاحظه کردید 30 تا خونه داشت، این جنبندی 30 تا خونه نکاتی بود که ما تلاش کردیم توی بحثای 13 جلسه اول اینا رو با ریز جزئیات بهشون بپردازیم. این نمای کلی هم که چاره مرکب رو به ما میده، حالا به ما روشن میکنه که شما در واقع وقتی میخواهید فضای سایبر رو تحلیل کنید یا مورد استفاده قرار بدید، هر کدوم از مؤلفه ها رو با چه ابعادی باید ببینید. خب حالا اگر ما از اینجا عبور کنیم و به بحث ویژه جلسه امروز بپردازیم، مسئلهمون مسئله اپلیکیشن و کاربرد هست. یه اشاره خیلی مختصر به این قضیه توی دکترین کنترل داشتم، حالا فقط برای اینکه اون رو جنبندی کرده باشیم و وارد فضای بحث جدیدمون بشیم، یک بار دیگه اشاره بکنیم که در فضای سایبر به علت اینکه مؤلفه کلیدی مؤلفه کنترل هست، هدف از تمام این پدیده ها این هست که کنترل رقم بخوره. لذا کل سیستم جهان هستی هر جوری که بخوایم تصور بکنیم و رو در نظر بگیریم، به دو بخش کنترل کننده و کنترل شونده تقسیم میشه. کنترل کننده که بستر ظهور و بروزش میشه فضای ویرچوال اسپیس، در مقابل بخش کنترل شونده که در فضای اکچوال رقم میخوره تعریف میشه. تأکید کردیم که فضای ویرچوال منظور اون فضایی هست که نسبت به فضای اکچوال و فضایی که توش کنش و اکت محسوس صورت میگیره دارای نوعی برتری و فضیلت هست و به یک نوعی کنترل یا حالا دقیقتر اینجا بگیم هدایت فعالیتی که میخواد در حوزه کنترل شونده صورت بگیره رو بر عهده میگیره. برای شکلگیری در واقع این برتری و تفوقی که حالا فضای ویرچوال میخواد داشته باشه، اون مؤلفه‌های سازنده فضای سایبر یعنی محاسبات، ارتباطات، کنترل و اطلاعات رو شما نیاز خواهید داشت. حالا چجوری این مؤلفه‌ها کنار هم قرار میگیرن تا اینکه بتونن اون تأثیر رو روی فضای اکچوال بذارن؟ اینجا ما نیاز به یک کاربرد یا اپلیکیشن پیدا میکنیم، یعنی یک پدیده به صورت عمودی باید بیاد در تک تک این حوزه‌های افقی ضرب بشه و مشخص بکنه که ربط و ارتباط بین هر کدوم از این اجزا به عنوان اطلاعات، کنترل، ارتباط و محاسبات چگونه باید باشه که اون هدفی که ما از بحث فضای سایبر دنبال میکنیم رقم بخوره. در واقع اون بخشی که شما رو میتونه به واقعیت نزدیکتر بکنه و فضای سایبر رو بهتر درک بکنید، مراجعه کردن به همین کاربردها و اپلیکیشن هاست. اساسا شما حتی با عوام جامعه هم وقتی صحبت کنید، درکشون از فضای سایبر بیشتر اپلیکیشن ها و کاربردهایی هست که از این فضا به وجود اومده. اونا شاید خیلی جزئیات اطلاعات کنترل محاسبات و ارتباطات رو ندونن، اصلا هیچ‌وقت به این مفاهیم به طور جزئی فکر نکرده باشن، ولی کاربردها رو خیلی راحت‌تر و بهتر میتونن درک بکنن. پس نحوه اتصال بین فضای ویرچوال و فضای اکچوال از طریق تعریف کاربردی هست که ما روی این مفاهیم سازنده در نظر میگیریم. خب پس کاربرد مشخصاً به عنوان یک لایه‌ای که چهار تا مفهوم محاسبات، ارتباطات، کنترل و اطلاعات رو با هم مرتبط میکنه تعریف میشه و تو هر زمینه به خصوصی ما میتونیم این رو در نظر بگیریم. نکته مهمی که در ارتباط با مفهوم اپلیکیشن یا کاربرد باید بهش اشاره بشه اینه که کاربرد بر مبنای اینکه کدوم یک از این مؤلفه ها به عنوان محور در نظر گرفته بشه به چهار شکل مختلف تقسیم بندی خواهد شد. مدل اول کاربرد یا اپلیکیشن رو توی کاربردهای محاسبات محور دسته‌بندی می‌کنیم. کامپیوتیشن اورینتد اپلیکیشنز. در واقع این کاربردها کاربردهایی از مفهوم سایبر هستند که هدف اصلیشون انجام محاسباته. یعنی با تعریفی که الان مرور کردیم، پردازش اطلاعات، یعنی تبدیل اطلاعات از شکلی به شکل دیگر رو می‌خواد رقم بزنه. نمونه این کاربردها رو شما به طور ویژه توی دستگاهی مثل ماشین حساب و کامپیوتر می‌بینید، توی انواع سرورهایی که در فضاهای مختلف به کار گرفته میشه برای کاربردهای متعدد، حالا سرور برنامه باشه، سرور فایل باشه، سرور وب باشه، اینا همشون در واقع کاربرد اصلیشون تو حوزه محاسباته. پایگاه داده برای ذخیره‌سازی حجم انبوه اطلاعات به صورت ساخت‌یافته، یا حتی موتورهای جستجو که صحبت کردیم، اینا برای به خاطر آوردن اطلاعاتی که ما تو کل فضای سایبر ذخیره کردیم استفاده میشن، اینها کاربردهای محاسبات محور هستن. این تأکید رو بکنم، وقتی ما میگیم یک کاربردی محاسبات محوره، منظور این نیست که از بقیه مؤلفه‌ها استفاده نمی‌کنه. چرا؟ اتفاقا اون مؤلفه‌ها استفاده میشن، ممکنه نقش خیلی پررنگی هم داشته باشن، اما مهم اینه که هدف از شکل‌گیری اون کاربرد تحقق کدوم یکی از این پارامترها بوده. شما دو کامپیوترتون همه این پدیده‌ها رو دارید، هم کنترل رو می‌بینید، هم ارتباطات رو می‌بینید، هم محاسبات رو می‌بینید، هم خود اطلاعات رو می‌بینید که به جریان افتاده، ولی هدف از ساختن وسیله‌ای به اسم کامپیوتر به طور خاص محاسباته. یا مثلا شما وقتی در مورد موتور جستجو صحبت می‌کنید، خب موتور جستجو برای پیاده‌سازیش هم به کنترل احتیاج داره، هم به خود اطلاعات احتیاج داره، هم به ارتباطات نیاز داره، هم به محاسبات. ولی اصل کاری که داره انجام میده تو اون بحث ذخیره و بازیابی اطلاعات به محاسبات مربوط میشه. خب پس دسته اول کاربردها رو گرفتیم، کاربردهای محاسبات محور، کامپیوتیشن اورینتد اپلیکیشن. خب دومین حوزه مربوط به کاربردهای ارتباطات محور هست، کامیونیکیشن اورینتد اپلیکیشن. در واقع اپلیکیشن ها یا کاربرد هایی هستن که هدف اصلیشون و دغدغه اساسیشون مسئله ارتباطاته. قراره بین یک مبدا و مقصدی پیام منتقل بشه. منتقل کردن پیام ضرورت داره. خب دستگاهی مثل تلفن یک پدیده ای در فضای عمومی فضای سایبر هست که در واقع هدف اصلیش ارتباطات هست. حالا شما داخل سیستم تلفن هم برید نگاه کنید، هم اطلاعات موضوعیت داره، هم کنترل موضوعیت داره، هم محاسبات موضوعیت داره، هم ارتباطات. ولی هدف اصلی چیه؟ ارتباطات. نرم افزاری که برای چت استفاده میشه که حالا شکل‌های متعدد داره، اینها همشون در واقع کاربردی هستن که تلاش میکنن مبحث کامیونیکیشن رو رقم بزنن. عمومیت فضای اینترنت حداقل بحث زیر ساختیش بیشتر به این حوزه ارتباطات برمیگرده. پدیده ای مثل ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی رو هم میشه باز توی کاربردهای ارتباطات محور در نظر گرفت. خب اینجا نکته ای که وجود داره اینه که از طریق ارتباطات ما این امکان رو باید به دست بیاریم که بین نقاط یا نظر جغرافیایی بین خیلی فاصله میتونن داشته باشن در واقع ارتباط ایجاد بکنیم و به گونه ای توی سیستم اینا تصور بشن که انگار در یک نقطه قرار گرفتن. اینکه شما مثلا ایمیل میزنید از اینجا به مثلا یک شخصی که توی کشور آلمان الان مستقره و انقدر سریع این ایمیل شما منتقل میشه که شما حتی اگر اون شخص تو اتاق بغلیتون نشسته بود میخواستید خودتون حرکت کنید برید پیغام رو به صورت زبانی بهش منتقل کنید، این انتقال اطلاعات داره صورت میگیره ولی با سرعت خیلی بالاتر و بهتر. خب این در واقع یک اصله توی پدیده ارتباطات. ارتباطات همزادش مفهوم سرعت هست. یعنی هر جا ما تلقی و تصور سرعت رو میخواییم توی فضای سایبر درک بکنیم باید ببینیم که اونجا ارتباطات چگونه داره رقم میخوره. و سرعت هم وابستگی شدید داره به مفهوم پهنای باند. در واقع حجم زیادی از اطلاعات وقتی داره انتقال پیدا میکنه اینها در واقع چند تاشون همزمان با هم میتونن انتقال پیدا بکنن. هر چقدر این عدد بزرگتری باشه حجم بالاتری از اطلاعات رو میشه در یک زمان واحد انتقال داد. بعضی از این سیستم ها که در واقع توی کاربردهای کامیونیکیشن اورینتد دسته‌بندی میشن، اینها علی ظاهر ممکنه توی بعضی موارد شما فکر کنید که کار ارتباطات رو انجام نمیدن. ما گفتیم که ارتباطات در هنگام لزوم باید شکل بگیره. منتها یک اصلی وجود داره در حوزه رسانه و ارتباطات، اونم این که اگر خواستیم ارتباطات رو رقم بزنیم به این فکر بکنیم که ما لازمه برقراری ارتباطمون این هست که یک کانالی از قبل وجود داشته باشه. ممکنه شما الان پیامی برای انتقال نداشته باشید ولی مجبوری کانال رو انقدر حفظ بکنید تا زمان اون پیام برسه. خیلی از شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های خبری، حتی این شبکه‌های اجتماعی که فضای اینترنت به وجود اومدن، اینها برای ایجاد این کاناله هستن. یعنی علازاری ممکنه الان برای شما پیامی نداشته باشه ولی مجبوره برای اینکه یک زمانی اگر خواست به شما پیام برسونه شما پیامش رو دریافت بکنید کانالش رو حفظ بکنه. مثلا این شبکه خبری شاید در روز کلاً حجم اخباری که داره و بخواد به مخاطب انتقال بده کلاً حجمش بیشتر از نیم ساعت نباشه. تو نیم ساعت بتونه با کل جزئیات مطالب رو برسونه. ولی برای اینکه بتونه مخاطب رو همراه بکنه و مخاطب احساسش این باشه که این کانال پابرجا هست، مجبور 24 ساعت برنامه منتقل بکنه. این خیلی حساسیت داره توی نگاه رسانه. یعنی ما اگر نگاهمون نگاه رسانه‌ایه، قرار کار رسانه‌ای انجام بدیم تو مقوله فضای سایبر، یکی از دغدغه‌ها باید همیشه نگه داشتن اون کانال باشه. ما شاید یک حرف داشته باشیم، بخوایم یک پیام رو برسونیم، ولی مجبوریم که اون کانال ارتباطی رو برای یک مدت زمان زیادی حفظ بکنیم. الان بسیاری از شبکه‌های معاندی که وجود داره علیه نظام تبلیغات می‌کنن، چه تو اونهایی که شناخته شده هستن از طرف سرویس‌های جاسوسی دشمن داره در بودجه‌شون داده میشه، چه افرادی که به صورت عمومی و خودشون بنابر نیت‌های شیطانی که دارن کار رو پیش می‌برن، اینا براشون این خیلی دردناک است. مثلا شما بی بی سی رو نگاه کنید، بی بی سی فقط برای اینکه بتونه 4 تا خبر علیه نظام بره کدام شبکه راه انداخته. بعد کارکرد این شبکه رو خیلی جاهای دیگه هم میتونستن داشته باشن. واقعا شما فکر می‌کنید مثلا بی بی سی وقتی داره مستند پخش می‌کنه دلش واقعا مثلا طبیعت و علم و این حرفا سوخته؟ نه، اون مستند داره پخش می‌کنه، شما به واسطه اون مستند همراه می‌شید با این کانال. این کانال رو به عنوان یک مسیر برای دریافت اطلاعات می‌پذیرید و این فقط کار خودش رو خواهد کرد. وقتی این اعتماد آروم آروم به وجود میاد که این حرفایی داره می‌زنه علمی و مبتنی بر یک سری اصول کاملا حساب شده هست، بعدن کافی فقط یک جمله رو منتقل بکنه که اون یه جمله تو باورهای ما اثر بذاره. لذا اینا با کاربردهای ارتباطات محور در حوزه رسانه بسیار در واقع درگیرن و چیزی هم نیست که اصلا مخفی شده باشه. یعنی شما خیلی راحت امروز میتونید برآورد کنید بسیاری از امکاناتی در فضای سایبر وجود داره از جنس کاربردهای ارتباطات محورش هستن. در بهترین حالتش، یعنی اگر نخواهیم اون پدیده کنترل اجتماعی و موارد دیگر در نظر بگیریم، باید فرض کنیم که اینها کاربردهای ارتباطات محور هستند. عمیق‌ترین شکلش رو هم امروز توی شبکه‌های اجتماعی و کلاً رسانه‌های اجتماعی که در حوزه وب 2 در اینترنت به وجود اومده میشه ملاحظه کرد. حالا باز به عنوان یک پیغام هشدارگونه که این تلقی و نگاهی که امروز وجود داره به شبکه‌های اجتماعی و تلاش فراوانی که داره از سوی عده‌ای صورت میگیره که به هر ترتیب که شده این فضاها رو آزاد بکنن از نظر فیلترینگش و گستره استفادهش، این برای ایجاد اون کانال است. عمده اینها دلشون به حال فرهنگ و نمیدونم قضایایی مثل ارتباط اجتماعی نسوخته. اینا به این دارن فکر میکنن که برای سال آینده که انتخابات مجلس هست و انتخابات بعدی این کانال رو آماده کنن. مثلا اگر 6 ماه یک سال بتونن افراد رو بکشونن اونجا و ذریع نفوس اونجا بره بادا و به تبع اون جنس فضایی که داره و تسلطی هم که دشمن میتونه روش داشته باشه برای تعمیق اون، در واقع افراد اونجا مشغول بکنن، کانال رو ایجاد بکنن و پیام هایی که اون موقع قصد دارن ازش سوء استفاده های سیاسی بکنن رو منتقل کنن. این در واقع هر جناحی این رو فهمیده باشه و این تلقی رو متوجه شده باشه قطعا دنبال این مورد خواهد بود، حالا بسته به این که چقدر بتونه طرفدارای خودش رو بکشونه تو اون فضا و اینجوری باهاش برخورد بکنه. لذا اونجا شما وقتی وارد فضای شبکه‌های اجتماعی بشید دیگه محدودیت‌های رسانه‌های رسمی وجود نداره. اینجا بالاخره تو تلویزیون حتی اگه از یه حقی هم بخوان دفاع بکنن مجبورن زیر 1000 تا اما اگر رو نمیدونم موارد دیگه قضیه رو مطرح کنن که کسی این برداشت براش وجود نیاد که اینجا طرفداری از کسی وجود داره، جانبداری وجود داره. مثلا اصطلاحی که خیلی راحت میگن میخوایم بی طرف باشیم رو بتونن یه جوری جا بندازن. همه دشواری و سختی کار هم تو همین قضیه است. اما اونجا دیگه این مسئله اصلا وجود نداره. اونجا هر کسی میتونه با اسم و رسم ناشناس یا حتی شناس بره هر چیزی دوست داره و به نظرش درست میرسه رو مطرح بکنه و علل اصول بردش به این برمیگرده که چقدر اونجا ذریب نفوذ داشته باشه، چقدر تونسته باشه تو اون مدت اونجا اصطلاحا فن برای خودش مشخص کرده باشه و تعداد افرادی که بهش اعتماد دارن رو افزایش داده باشه. اون اعداد و ارقامی که به عنوان آمار توی همچین شبکه‌های اجتماعی ارائه میشه در واقع اونها تعیین کننده خواهند بود توی اتفاقاتی که میفته. خلاصه کار این که فکر میکنم اگر این جنبه کاربردهای فضای سایبری ذره با تعمق بیشتری مورد بررسی قرار بگیره خیلی ارزشمند هست. اینا تو حوزه بحث ارتباط اجتماعی و رسانه خیلی شاید مطالعه شده باشه، اما اگر از حیث کاربردی بهشون نگاه نشه و در قالب کلیت فضای سایبر اینها رو نبینیم عملاً در وضعیت امروز جامعه ما قابل استفاده نیست. اون حرف نهایتاً میره در حد یه دونه وبسایت و یه دونه کاربرد روزنامه و شبکه خبری محدود میشه. ما این رو باید به این حد برسونیم که الان کل جهان داره در واقع توی یک فضای سایبر تعریف میشه و اون فضا باید جایگاه رو برای هر کدوم از این پدیده‌ها روشن بکنه. در مورد سومین نوع کاربردی که کاربرد کنترل محور هست یا کنترل اورینتد اپلیکیشن، اینجا اون شکلی هست که در واقع بیشتر اون تعریف اصلی مفهوم سایبر رو مورد توجه قرار میده. همون که عرض کردیم دنبال تغذیه هدفمند و جهتمند اطلاعات هستیم. به چه کسی، به چه میزانی اطلاعات باید داده بشه و چرا باید داده بشه. این که چه کارهایی تو این فضا انجام بشه این رو باز توی حوزه کنترل روشن میکنه. ارتباطات و محاسبات میتونه کاملا خونسا باشه، یعنی امکاناتی رو فراهم میکنه که شما از طریق اون بتونید محتوا رو منتقل بکنید و روی محتوا کار بکنید، پردازش انجام بدید و تبدیل صورت بدید. اما مشخصا این که چه هدفی از این کار دارید و برای در واقع این پدیده ها چه قایتی رو در نظر گرفتید، این تو کنترل خودش رو نشون میده. کاربردهای کنترل محور یا کنترل اورینتد در واقع اینجا تعریف میشن. نمونه ویژه‌اش نرم افزاری مثل سیستم عامل در سیستم های کامپیوتری یه همچین هدفی رو دنبال میکنن. یعنی از پایین ترین سطحش که میخواد یک سیستم کامپیوتری واحد رو کنترل بکنه تا اینکه تو سطوح بالاتر یک شبکه کنترل بشه و شما نهایتاً به جایی برسید که از اون بتونید کل جامعه و کل آدم‌ها رو تحت کنترل خودتون در بیارید، این در واقع اینجا رقم می‌خوره. ابزارهایی مثل آنتی ویروس که نقش مفهومی مثل پلیس رو توی جامعه واقعی بازی میکنن. اینجا در واقع از اعمال فرمانها و دستورات مخرب یا مواردی که خارج از انتظار ما باشه جلوگیری میکنه. و اگر تشخیص بده یک اپلیکیشن تعریف شده در فضای سایبر که این اپلیکیشن مخله و مضر برای اون پدیده، این رو میتونه دنبال بکنه. و مفهومی مثل پاد بدافزار که آنتی ویروس ها ذیل پاد بدافزار تعریف میشن، آنتی مالویر ها در واقع با انواع دیگه سیستم های مخربی که میتونن به سیستم های سایبری ضربه وارد بکنن مقابله میکنن. حالا بعضیشون سیستم های ضد جاسوسی هستند، بعضیا در واقع ضد ویروس هستن و انواع دیگه مواردی که جزئیاتش قابل بررسیه. و آخرین مورد کاربرد اطلاعات محوری Information Oriented Application. اینجا با کاربردهای سر و کار داریم که اگرچه از بقیه مؤلفه‌های سازنده فضای سایبر استفاده میکنن، ولی هدف اصلی خود اطلاعات هست. اینکه قرار در واقع تو یک مجموعی کار اطلاع رسانی انجام بشه، اینجا شما با کاربرد اطلاعات محور برخورد میکنید. مثلا وبسایت هایی که مثلا مثل فرض کنید وبسایت کلبه کرامت و وضعیت فعلی چیز سایت اطلاع رسانیه، میخواد از طریق این خواستیم یه سری اطلاعاتی که در مورد کلاس لازم هست و به اطلاع مخاطبین برسونیم. اصلا هم شده وجود نداشت که مثلا ببینید چند تا مخاطب داریم یا مثلا متوجه بشین نظر مخاطب در مورد وضعیت کلاس چجوریه. اصلا هم چیزی مطرح نبوده، فقط انتقال یک سوی اطلاعات، اونم فقط برای اطلاع رسانی در نظر گرفته شده. خب اینجا در واقع ما یک کاربرد اطلاعات محور داریم. یا مثلا شما وقتی وارد یک کتابخونه میشید، حالا این کتابخونه به صورت فیزیکی پیاده سازی شده باشه یا مجازی، در قالب وبسایت باشه یا ساختمون داشته باشه، اونجا کارش کار اطلاعاته، نگهداری اطلاعات و اینکه بسته به خواست اطلاعاتی که شما دارید مطلب رو به دست شما برسونه. سیستم‌های کتابخونه، سیستم‌های آرشیو، اینها عملاً کاربردهای Information Oriented دارن. خب برای این که بتونیم سیستم دلخواهمون رو به عنوان یک کاربرد در فضای سایبر پیاده کنیم و ازش بهره برداری کنیم، لازمش اینه که مشخص کنیم با کدومی که از این رویکردها میخوایم سیستم رو پیاده کنیم. هر کدوم از اینا پرسش‌های پایه‌ای خودشون رو دارن. یعنی اگر شما قرار شد که با رویکرد اطلاعات محور برید جلو، به این سوال باید پاسخ بدید که اطلاعات چیست. نه اینکه اینجا یک سوال فلسفی مطرح باشه، برعکس این سوالات اینجا کاملا پرکتیکالن. یعنی شما اگر قرار شد مثلا کتابخونه بزنید، تو کتابخونه تعریف اطلاعات باید تعیین بشه. اینجا چه چیزی به اون اطلاعات موضوعیت داره؟ خب اینجا مثلا کتابه، چه کتابهایی مثلا توی این زمینه ها برای این مخاطب. نوع اطلاعاتی که قراره تو اون سیستم نگهداری بشه باید روشن بشه. مهمترین پرسشی که در سیستم‌های اطلاعات محور موضوعیت داره در خود تعیین نوع اطلاعات و جزئیاتمون. مثلا شما اگر صدا و سیما رو به عنوان یک کاربرد سایبری اطلاعات محور در نظر بگیرید، اون در واقع باید این رو مشخص کنه که چه نوع اطلاعاتی رو میخواد تحویل بده. و به احتمال زیاد جنس اطلاعات میشه فیلم و تصویر. تصویر و فیلم به هم صدا انتقال پیدا میکنه. حالا محتواش چیه؟ یه وقت مثلا کلیپ آیایی بازرگانیه، یه وقت سریال هست، فیلم سینماییه، انیمیشنه، میزگرد مناظره هست، هر کدوم از اینها میتونه تبیین بشه. خب اگر رفتیم به کاربرد کنترل محور، چهار تا سوال پایه وجود داره. اولا اینکه کنترل کننده کیه یا چیه، کنترل شونده کیه یا چیه، فرمان یا کامندی که انتقال پیدا میکنه چه چیزی هست و نهایتاً فیدبک چیه، یعنی از محیط چه اطلاعاتی دریافت میشه برای تصمیم گیری. در کاربردهای ارتباطات محور سوال به این ترتیب عوض میشه که مشخص کنیم مبدأ چیه، مقصد چیه، پیام چیه، رسانه چیه. خب یعنی اینکه پیام قراره از کجا انتقال پیدا بکنه، قراره به کجا برسه، پس در واقع سورس و منبع اطلاعاتی به اون طرف مخاطب و مقصد اطلاعات هم مشخص میشه. خب حالا چگونه ارتباطات برقرار میشد؟ گفتیم از طریق پیام. اون اطلاعاتی بین مبدا و مقصد منتقل میشد اسمش پیام بود. خب این پیام یا مسیج چه ویژگی داره؟ شکلش چیه؟ بعد اندازش چقدره؟ این ارزیابی رو صورت میدیم. نهایتاً از چه مسیری میخواد انتقال پیدا بکنه؟ اسمش میشه رسانه. اگر بریم سراغ رویکرد محاسبات محور، تو حوزه محاسبات محور اول میپرسیم ورودی چیه؟ بعد مشخص میکنیم که خروجی چیه؟ حالا چطور میشه ورودی رو به خروجی تبدیل کرد؟ میشه حوزه پردازش. سوال سوم جواب داده میشه. بعد باید مشخص بشه که آیا این پردازشی که انجام میشه نیازمند حافظه هست یا خیر؟ یعنی شما در میانه این کار که ورودی رو به خروجی تبدیل میکنید حافظه احتیاج داری که قدم به قدم کار رو باید صورت بگیره، یا اینکه نهایتاً بعد از انجام محاسبات چیزی باید ذخیره بشه جایی. این رو توی تبیین مفهوم حافظه برای اون بخش روشن میکنه. یه کاربرد جامعه سایبری تمام اینها رو در بر داره. یعنی هم سوال اطلاعات شما باید جواب بدید، هم سوال کنترل رو، هم سوالات ارتباطات و هم سوال محاسبات رو. اما باز تاکید میکنم اون چیزی که محور طراحی سیستم شما هست اون رو باید با دقت و عمق زیادی نسبت به بقیه موارد شناسایی کرد، وگرنه کار از دست در میره. یعنی شما اگر کاربردی رو ساختی به اسم سیستم عامل، هدفش کنترله، ولی فقط رفتید تمرکز رو گذاشتید رو بخش ارتباطات، خب اون سیستم دچار مشکل میشه. یا مثلا اگر هدف کنترل هست، شما رفتید رو محاسبات تمرکز کردید، اون ساختار دچار تزلزل میشه و احتمال زیاد جواب کار رو نخواهد داد. خب پس با این سوالات هم ما میتونیم کلیت سیستم رو تبیین کنیم. اما حالا به عنوان یک نکته کاربردی فرایند تحریزی کاربرد رو روشن کنیم. امروز شما کاربردهای زیادی تو فضای سایبر میشناسید، یعنی از تلفن همراهتون شروع بکنیم به عنوان ابزارهایی که خیلی زیاد استفاده میشن برای ارتباطات و امکانات دیگه غیر از تماس تلفنی رو هم به ما ارائه میدن. خوبه که دقت رو به این داشته باشیم که روز به روز تعداد کاربردهای سایبری داره بیشتر میشه. امروز مثلا شبکه‌های اجتماعی به این شکل مطرح هستن. از اون مهمتر امروز شبکه‌های اجتماعی موبایلی اهمیت پیدا کردن، مثلا مثل وایبر و واتساپ و پیدا این چینی که هنوز قبل از اینکه هیچ گونه تهدیدات و فرصت شناخته بشه وارد زندگی مردم شده و دربر گرفته به شکل عجیبی. همه احساس میکنن که یک نیاز اولیه دارن نسبت به استفاده از این پدیده‌ها. اگر ما بخوایم اینجوری پدیده‌ها رو بررسی بکنیم دونه بدونه، ارزشمند هست، ولی همیشه عقبیم. یعنی داریم یه چیزی میاد و بعد مشخص میکنیم که اون چی بوده تا از تهدیداش فاصله بگیریم، فرصتش رو استفاده کنیم. ولی اگر کلیت یک کاربرد رو در نظر بگیریم، از اون طریق میتونیم ظرفیتی که این فضا به ما داده و از اون طریق میتونیم فضای سایبر رو به خدمت بگیریم روشن بکنیم. حتی تهدیداتش هم از همین طریق روشن میشه. اینجا پس فارغ از این که کدوم کاربرد و تو چه محوری قرار تعریف بشه، فرایند تحریزیش رو روشن میکنه. هر وقت قرار شد یک کاربرد طراحی بشه در نگاه سایبر، اول ما هدف رو باید روشن کنیم. چه هدفی از اون کاربرد داریم؟ با روشن شدن هدف خیلی از چیزها معلوم میشه. به بنز اینکه هدف رو مشخص کردیم، محور مشخص خواهد شد. این کاربرد با کدوم محور باید پیاده بشه؟ ارتباطات محور باشه، اطلاعات محور باشه، کنترل محور باشه یا محاسبات محور؟ این دو تا در سطح سیاست گذاری عمدتا صورت میگیره و کار جلو میره. به فاز دوم که میرسیم، چهار تا مؤلفه فضای سایبر باید تو این کاربرد خاص نقششون روشن بشه. اول میریم سراغ اطلاعات. تعریف اطلاعات اون کاربرد خاص باید معلوم بشه به چه چیزی اینجا اطلاعات گفته میشه، یا دقیق‌تر از انواع مختلف اطلاعاتی که وجود داره ما کدوم‌ها رو می‌خوایم استفاده کنیم برای این کاربرد خاص. بلافاصله بعد از اون میریم مفهوم کنترل رو روشن می‌کنیم. در مشخص کردن کنترل باید اولا معلوم بشه منابع دریافت اطلاعات ما برای انجام کنترل چه چیزهایی هست. از اون طرف مقاصد ما برای کنترل چیه؟ یعنی در اثر کنترل میخوایم اطلاعات رو به کجاها و به چه میزانی انتقال بدیم و در واقع هدف از اون پدیده کنترلی باید روشن بشه. از ذیل اینها مشخص کردن فیدبک و فرمان ها موضوعیت داره، یعنی اطلاعاتی که از محیط دریافت میشن تا تصمیم بعدی کنترلر رو تحت تاثیر قرار بدن، اینها رو در قالب فیدبک در نظر میگیریم و اطلاعاتی که از طرف سیستم کنترل باید ارسال بشه برای سیستم کنترل شونده و اون بر مبناش عمل بکنه، اونم که بشه فرمان. مؤلفه بعدی که ارتباطات هست، توی ارتباطات باید حسگرها و کنشگرها تعریف بشن، مبدأ و مقصد مشخص بشه و پیام و رسانه. باید مشخص کنیم اطلاعاتی که قراره انتقال پیدا بکنه از سمت محیط چگونه دریافت میشه. این کار حسگر هست، مثلا دوربین حسگر صدا هست، کیبورد، هر چارچوبی که میتونه اطلاعات رو بفرسته داخل فضای سایبر. برعکسش از طرف فضای سایبر چطوری روی محیط تاثیر گذاشته میشه؟ این بخش اکچویتور و کنشگر هست. کنشگرها رو باید تعریف کرد. مثلا یک سیستم رباتیک یا فرض کنید خیلی ساده در حد نمایش یک متن روی صفحه مانیتور هست، این رو باید روشن کنید. مبدأ و مقصد روشن میشن و پیام و رسانه، چه چیزی میخواد انتقال پیدا بکنه به عنوان اطلاعات که میشه پیام و بستر انتقال کجاست که میشه رسانه. و نهایتاً چهارمین مؤلفه در فاز دوم که مؤلفه محاسبات هست، اینه که اینجا چه پردازش‌های مورد نیاز هست و حافظه مورد نیاز رو باید تعریف بکنید. خب این مرحله رو شما پیش ببرید، در حقیقت میشه گفت که مؤلفه‌ها دیگه مشخص هستن. حالا توی گام سوم ما باید به مرحله تجمیع برسیم. باید روشن بشه که این مؤلفه‌هایی در مورد صحبت شد چگونه باید با هم دیگه تلفیق بشن و کنار هم قرار بگیرن در قالب یک چارچوب یک پارچه تا اینکه بشه اون کاربرد و کارکرد خاص رو ازش گرفت. این مرحله تجمیع که در واقع نیازمند تجربه قابل قبول و عمق کاری بالا هست، یعنی تو مرحله خصوص مرحله دوم شاید خیلی از عملیات بتونه در قالب فنی انجام بشه، آدمای فنی بتونن کار رو پیش ببرن. ولی گام سوم گامیه که 100% نیازمند نگاه‌های تاکتیکی و استراتژیکی هست. خب پس ما توی تجمیع مشخص می‌کنیم مؤلفه‌ها چطوری باید کنار هم قرار بگیرن و یک بارچه بشن و در آخرین گام می‌رسیم به استفاده. اصلا هدف از این کاربرد اینه که آخر ازش استفاده بشه. باید روشن بشه که از این کاربرد چطوری بهره برداری میشه و استفاده صورت می‌گیره. خب برای اینکه روشن بشه این روش رو چجوری میشه به کار برد، من یه مثال خیلی واضح رو میزنم که شما قطعا از نظر کاربردی باهاش ارتباط دارید و دیدید، همین موضوع بسیار معروف شبکه‌های اجتماعی رو. ببینید واقعا اگر ما قرار باشه این شبکه اجتماعی رو در فضای مجازی طراحی کنیم، این باید از چه مراحلی عبور بکنه؟ من با دو تا رویکرد اینو طراحی میکنم. یعنی یک بار فرض میکنم که روی کردم ارتباطات محوره، میرم جلو تا جزئیاتش مشخص بشه. یک بار دیگه هم روی کرده کنترل محور. خب روی کرده ارتباطات محور که علی ظاهر افراد بیشتر تلقیشون اینه، یعنی فکر میکنن که چیزی به اسم شبکه‌های اجتماعی هدف اصلیش برقراری ارتباط بین افراد هست. خب اشکال نداره یک بار با این تعریف بریم جلو. اگر این تعریف رو گرفته باشیم، اینجا هدف این میشه برقراری ارتباط بین کاربران برای ارتقای کمیت و کیفیت روابط جمعی. یعنی فکر اولیه رو ما بر مبنای این میذاریم که افراد و کاربران ما تو جاهای مختلفی هستن، قرار بینشون یک کانال ارتباطی به وجود بیاد که اینها بتونن از طریق اون روابط اجتماعیشون رو بهبود بدن، گسترش بدن یا عمقش رو افزایش بدن. خب اگر من همچین هدفی رو انتخاب کنم، مشخصا محور کارم میشه ارتباطات. یعنی روش رویکرد تحریزی رو اینجا باید رویکرد ارتباطات محور در نظر بگیریم. خب حالا از چه اطلاعاتی استفاده میشه برای انجام این کار؟ ببینید پاسخ به این سوالات بعدی کاملا برمیگرده به اون فاز اول. یعنی هر وقت روشن کردیم هدف و محور چیه، حالا میتونم به بخش بعدیش نگاه بکنم. خب اول توی اطلاعات. میگم اطلاعاتی که برای برقراری ارتباط بین کاربران در جهت اون هدف ارتقای روابط مد نظره، خب یکی مشخصات خود افراده. افراد باید بیان اینجا و خودشون رو به شکل درستی معرفی کنن. حالا این مشخصات شامل مثلا نام و نام خانوادگی و محل سکونت میشه، سن رو، جنسیتشون رو، عکس رو و موارد دیگه که فرد رو میتونه معرفی بکنه. بعد نوع دیگه اطلاعاتی اینجا لازم هست، باید معلوم بشه هر کسی با کیا در ارتباط هست یا میخواد با کیا در ارتباط باشه. یه لیستی مثلا کنار دستش باید وجود داشته باشه، پس اسامی دوستان و آشنایانشون و به همون نسبت مشخصات اونها مورد نیاز هست. حالا کارهایی که میتونه اینجا انجام بده، مثلا میتونه برای هر کسی پیام بفرسته، پیغام مثلا تبریک ارسال بکنه، در مورد چیزی نظر بده، یا مثلا دوستش یه کاری انجام داده تو اون فضا میخواد در مورد اون اظهار نظر بکنه، تشویقش بکنه یا مثلا مذمتش بکنه. این موارد رو مشخصا میبینیم. و پیام هایی که اینجا منتقل میشه، رد و بدل میشه بین افراد، اینها خودشون جزء اطلاعاتی هستند که تو این فضا موضوعیت داره. خب شما میتونید لیست رو کامل کنید، حجم زیادی از اطلاعات رو که به درد یه همچین فرآیندی میخوره میتونیم آروم آروم تو این لیست اضافه کنیم. خب حالا اگر بریم سراغ کنترل، بگیم با توجه به این هدف، یعنی هدف برقراری ارتباط، حالا ما کنترل رو چجوری باید رقم بزنیم؟ معنای کنترل اینجا دیگه نمیشه اون کنترل اجتماعی. معناش اینه که اون سیستم فقط باید به شما تضمین کنه که پیامی که برای دوستتون ارسال میکنید به دست خود دوستتون میرسه، به دست کسی دیگه ای نمیرسه. مثلا نباشه من میخوام یه پیغامی رو دوستم ببینه، همه افراد دیگه ببینن. یا مثلا کنترل در این هست که بیاد به من گزینه‌ها و امکاناتی که میتونم تو اون سیستم ازش استفاده کنم نمایش بده. مثلا میگه خب این کاربر رو که می‌بینی، شما می‌تونی یه پیغام به این کاربر ارسال کنی. می‌تونی پیغام لایک براش بفرستی، می‌تونی مثلا پیام تبریک براش ارسال بکنی. این گزینه‌هایی که من می‌تونم انجام بدم رو بهم نمایش بده. پس کنترل اینجا بیشتر یه جنبه مدیریتی داره. مدیریت اون فضا هست که هیچ جنبه به صدا، حالا به زبان ساده بخوایم بگیم، جنبه جاسوسی و برآورد اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی نخواهد داشت. حالا ارتباطات چگونه رقم میخوره؟ گفتیم برای ارتباطات باید حسگرها و کنشگرها مشخص بشه. مثلا اینجا میگه که من برای برقراری ارتباط نهایتاً قراره که متن ببینم، تصویر ببینم و صدا ببینم. ممکنه شما اینو گسترش بدید بگید نه چیزای دیگه هم میتونید داشته باشید. ولی خب علت ظاهر چیزی که توی سیستم‌های موجود وجود داره این موارد هست. خب اینا رو از طریق دوربین و کیبورد و نمیدونم ابزارهای دیگه که برای دریافت اطلاعات تو فضای سایبر تعریف شده و عمدهشون رو مثلا شما حتی روی دستگاه تلفن همراه میتونید مشاهده کنید پیاده میکنن. برای انتقال اطلاعات همین بستری نیاز داره. این بستر میتونه مثلا اینجوری باشه که هر کس خواست شبکه اجتماعی ایجاد بکنه، خودش بیاد اون سیم کشی بین اجزا و اینا رو انجام بده، یا اینکه نزدیک بستر آماده مثل اینترنت و وب استفاده کنه. پس در واقع اینجا رسانه به عنوان رسانه پایه میشه وب. پیام هم در قالب از نظر فنی همون بسته هایی که توی فضای اینترنت با پروتکل TCP/IP انتقال پیدا میکنه جابجا میشه. در فاز آخر توی این مرحله در واقع محاسبات باید روشن بشه. خب محاسبات اینجا چه معنایی داره؟ اینجا کاربر برای فعالیت هایی مد نظرش هست باید یک سری فعالیت های اجرای برنامه رو داشته باشه. مثلا همین که میخواد یه پیغامی رو برای دوستش بفرسته، خب این پیغام اول باید از نظر فرمت بندی کدش مشخص بشه، مثلا توی یونیکود نوشته بشه، بعد باید رمز بشه، بعد توی مرحله رمز شدن فرض کنید لازم باشه که بعضی از این موارد فشرده بشن. خب کارهایی که به صورت محاسباتی صورت میگیره نیاز به اجرای برنامه داره، برنامه مربوطش اینجا اجرا میشه. یا مثلا جاهای شما نیاز به حافظه دارید، میخواید پیام‌های کاربر، سابقه فعالیت‌های کاربر، اینها رو نگهداری کنید تو سیستم که خودش دفعه بعد که میاد یادش باشه که مثلا چه کسانی رو به عنوان دوست انتخاب کرده، چه پیغام‌هایی رو برای هر کسی ارسال کرده. اینا نیاز به حافظه داره. پس تو بخش محاسبات اینها رو هم لحاظ می‌کنه. خب حالا اینها چگونه تجمیع میشن برای در واقع پاسخ دادن به پرسش‌های مرحله سوم؟ برای تجمیعش ما یک پایگاه وب باید درست کنیم با یک آدرس کاملا مشخص، مثلا صفحه ویبو ایجاد میکنه، www.facebook.com. دیگه مشخصا هر کس بخواد با این سیستم کار بکنه به این پشت صحنه‌ش هم ممکنه کار نداشته باشه، وارد این سایت میشه. برای این سایت هم شما هر نوع تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که نیاز دارید باید فراهم کنید، هر نوع سخت و ستادی که لازم هست باید فراهم بکنید. یه سیستم اداری احتیاج داره، سیستم پشتیبانی و تجهیزات جانبی احتیاج داره و همه اینا باید فراهم بشه. خب کاربردش رو بس نهایتا ما به عنوان یک وب اپلیکیشن می‌بینیم، یک نرم افزاری که تحت وب داره اجرا میشه و افراد به عنوان کاربر بهش وصل میشن استفاده میکنن. خب تو مرحله آخر که استفاده موضوعیت پیدا میکنه، در واقع اینطوری تعریف میشه که هر کس از این سیستم خواست استفاده کنه، میاد یک اکانت میسازه، یک حساب کاربری. تو اون حساب کاربری اطلاعات اولیه‌اش رو وارد میکنه، بعد به کمک همون حساب به سیستم وارد میشه، لاگین انجام میده. بعد اینکه لاگین انجام داد، فعالیت‌ها رو می‌ذاره جلوی چشمش، انتخاب می‌کنه از بین اون فعالیت‌ها و یکی یکی کار رو پیش می‌بره. عموم جامعه از این جای بعد رو می‌تونن ببینن. یعنی جایی که شما مسئله استفاده رو می‌ذارید وسط، این قابل دیده. و برآوردشون در مورد مراحل قبلی عمدتاً از این مرحله آخر هست. یعنی حالا نگاه می‌کنن از این سیستم چگونه میشه استفاده کرد، وقتی مثلا می‌بینن استفادهش خیلی راحته یا اینکه جذابیت داره، فکرشون این هست که بقیه مراحل قبلش هم همش رو حساب هست و هیچ مشکلی نخواهد داشت. خب حالا شما ببینید، ما اگر اومدیم اینجا تعریف رو تغییر دادیم، یعنی گفتیم هدف رو عوض می‌کنیم، هدف باشه اشراف اطلاعاتی روی کاربران سیستم، کلا تغییر پیدا می‌کنه. پس با هدف اشراف اطلاعاتی روی کاربران، محور عوض میشه، دیگه ارتباطات محور نیست، میشه کنترل محور. اطلاعات چیه؟ اطلاعات علی ظاهر و اطلاعات حالت قبل فرقی نمیکنه. باز اینجا مشخصات افراد، دوستان و آشنایان، فعالیت‌ها و پیام‌هایی که رد و بدل میشه، حداقل اطلاعات اولیه همیناست. اما کنترل عوض میشه. کنترل در مرحله قبل مدیریت ارسال و دریافت پیام‌ها بود و ارائه گزینه‌ها و فهرست‌ها، اما الان میشه مسئله دریافت واکنش به پیام ها و فعالیت ها و برعکسش ارسال پیام ها و پیشنهاد ها. ببینید وقتی که یک پیامی تو شبکه منتقل میشه، سیستم کنترل کننده هدف اصلیش دیگه این نیست که اون اطلاعات به طرف مقصد برسه، بلکه مسئلهش اینه که ببینه وقتی این پیام توسط مقصد دریافت شد چه اثر روش میذاره. دریافت واکنش مهمه. مثلا فرض کنید یه خبر رو میاد درج میکنه در مورد مثلا یک اتفاقی در افغانستان، ببینید چه کسانی میرن در مورد این خبر واکنش نشون میدن. خب معمولا یه آدم عادی نمیره، کسی براش اهمیت داره که اول افغانستان رو میشناسه، بعد تو افغانستان منافعی داره، یا به عنوان مثلا کشور برادر، یا به عنوان مثلا کشوری خودش تو اون زندگی میکنه، یا به خاطر اونجا سرمایه‌گذاری کرده. خب پس ببینید افراد دسته‌بندیشون داره روشن میشه. خب حالا که رفت تو اون موضوع حساسیت ایجاد کرد و اون پیغام رو دید، واکنشی نشون میده چیه؟ مثلا اون زیر چه کامنتی میذاره؟ برآورد اون نتیجه کامنتی که اونجا گذاشته شده میتونه برای اون بخش کنترل کننده نتایج قابل قبولی داشته باشه و هدفی که از پیام گذاشتن اون پیام تو اون سیستم داشته رو کلا دریافت کنه. خب همینطور فعالیت‌ها رو میتونه ببینه. مثلا ببینه این فرد سراغ پیج چه کسانی میره و بیشتر چه پیجایی رو دنبال میکنه، فالو میکنه، چه پیجایی بوده که این بیشتر از یک بار اونها رو ندیده، چه پیجایی بوده که روزی مثلا چندین مرتبه بهشون سر میزنه. خب اینا باز تو اشراف اطلاعاتی اهمیت پیدا میکنه. چه نوع پیام‌هایی رو میفرسته؟ بعد خود این در واقع میتونه روشن کنه که برای اینکه روی این شخص اثر بذاره، نوع پیام‌هایی که براش ارسال میکنه، نوع پیشنهاداتی که براش ارسال میکنه باید چی باشه. مثلا یک آدم سیگاری رو میتونه با ارسال تبلیغاتی در مورد بهترین نوع سیگار اخبار بکنه دیگه. یا شخصی که مثلا خیلی علاقه‌مند به کار علمیه، براش گزینه‌های علمی رو به اون تبلیغ ارسال بکنه. پس عملاً این بخش خیلی پررنگ میشه. چرا بهش میگیم این کار باید کنترل محور هست، ارتباطات محور نیست؟ چون کل قصه ارتباطش اینه که دو نفر آدم اونجا هستن، بینشون پیام رد و بدل میشه، اما پشت صحنه حجم زیادی کار کنترلی داره انجام میشه، آنالیز واکنش به پیام ها، و از اون طرف تعیین تکلیف برای اینکه فرمان بعدی چی باشه. جنس فرمان اینجا همون پیامایی هست که در قالب تبلیغات یا خیلی چیزای دیگه میتونه تو سیستم انتقال پیدا بکنه، اینا همشون این جنبه کنترل رو نشون میدن. ارتباطات خیلی فرق نمیکنه با اون حالت قبلی، یعنی در واقع اینجا باز شما با متن و تصویر و صدا و بستر رسانه‌ای اینترنت و وب سر و کار دارید، اما اگر رسیدید به مقوله محاسبات یه مقدار تفاوت رو باید اینجا انتظار داشته باشید. اونجا توی محاسبات مسئله بیشتر اجرای برنامه و نگهداری حالا اطلاعاتی بود که خود کاربر دوست داشت اونها توی فضا سیو بشن، اما در کاربرد کنترل محور اجرای برنامه تبعات بعدیش استخراج پروفایل هاست. یعنی حجم زیادی از محاسبات در کاربردهای کنترل محور مثل فیسبوک برای این هست که به صورت اتوماتیک و کاملا خودکار ویژگی های شخصیتی و جنبه های روانی افرادی که دارن از اون سیستم استفاده میکنن رو استخراج کنن. الگوریتم رو اجرا میکنن، الگوریتم ها حجم داده ها رو در قالب سیستم های دیتا ماینینگ و داده کاوی کنار هم قرار میده، با روش اینفورمیشن اکستراکشن استخراج اطلاعات از اونها برآوردهای اطلاعاتی میگیره. همین که آخر سر مثلا متوجه میشه این فردی داره اینجوری کار میکنه ضد انقلاب یا طرفدار انقلاب، آدم مذهبی به حساب میاد یا آدم مثلا خونسا توی جامعه خودش هست. اینها رو از طریق همین استخراج پروفایل ها به کمک ابزارها و امکانات محاسباتی رقم میزنن. یا مثلا ذخیره بازیابی سوابق براشون اهمیت پیدا میکنه. اینجا دیگه فقط این نیست که کاربر دوست داره مثلا فهرست دوستانش یا پیامایی که ارسال کرده نگهداری بشه، بلکه اینها نگاه میکنن هر نوع سابقه ای از کار افراد وجود داره رو تو سیستم ذخیره میکنن و در هنگام لزوم اون رو بازیابی میکنن. مثلا حتی یه بحث چند وقت پیش مطرح بود که فیسبوک زمانی شما دارید توی کادر یه چیزی رو مینویسید، مثلا دارید برای یه شخصی یه پیغامی می‌خواید بذارید، مثلا لایک بدید مطلبش رو، تو اون فاصله که دارید تایپ می‌کنید بعد خودتون پشیمون میشید، اون بخش رو پاک می‌کنید دوباره چیز دیگه جایگزین می‌کنید، می‌گم همون چیزی شما پاک کردید رو هم سیو می‌کنه. خب ببینید ما مثلا وقتی داریم فکر می‌کنیم توقع نداریم که مثلا الان من دارم فکر می‌کنم این چیزی رو میگم، حالا به فرض تو فکرم مثلا یه چیز اشتباهی اومد، اونم انتقال پیدا بکنه به مخاطب من. ولی سیستمی مثل فیسبوک اینجا هدفش انتقال به اون مخاطبه نیست، میخواد واقعا ببینه این شخص داره چجوری فکر میکنه. فکر کنم براتون کاملا واضحه، وقتی داره همچین چیز رو برآورد میکنه، وقتی ببینه چه طرف چیزی رو نوشته و پاک کرده و خلاف اون رو الان داره مطرح میکنه، احتمالا این شخص دچار نفاقه دیگه. یعنی یه چیزی رو الان داره میگه که خودش خیلی بهش باور نداره، از روی میتونه ذریب منافق بودن یه شخص رو شناسایی بکنه. خب این کم چیزی نیست و توجه به اینا زمانی امکان پذیره که شما اون محور تحریزی رو در نظر گرفته باشید. اگر محور تحریزی کنترل باشه این حرفا معنی داره، تو بحث ارتباطات اصلا اهمیت نخواهد داشت. خب حالا تجمیع و استفادهش دیگه فرقی با اون حالت قبلی نداره. حالا اینو میخوان راه بندازن دیگه، باز میشه یک پایگاه وب و آدرس مشخصش، تجهیزات ستادیش و مساله صفحش و بالاخره پشتیبانی و موارد دیگه که داره همش این حالت قبلی پیاده میشه. فقط احیانا تو این حالت جنبه ها و تاکیدات ملاحظات امنیتی بیشتر خواهد شد. نهایتا توی استفاده باز کاربرا میرن اکانت میسازن، لاگین میکنن و اکتیویتی ها و فعالیت های مختلف رو تو اون سیستم انجام میدن. این نکته رو اشاره کنم که کاربردها میتونن به صورت لایه بندی شده پیاده سازی بشن. عمدتا هم امروز ما همینجوری عمل میکنیم، یعنی یک کاربرد رو شاید از صفر پیاده نکنیم، بلکه یک کاربرد میاد یک کاربرد دیگه پیاده میشه و استفاده میشه، بعدن یک کاربرد دیگه روی اون پیاده میشه، تا نهایتا شما به یک کاربردی میرسید که کاملا روبنایی و کاملا قابل مشاهده است. مثلا توی همین فضای اینترنت شما خود اینترنت رو میتونید یک کاربرد فضای سایبر بگیرید، یه کاربرد پایه، اصلا بستر رو فراهم می‌کنه. روی اینترنت وب بنا میشه. اون وب جهان گستر که شما از طریق اون صفحات وب رو میتونید ببینید و مرور بکنید. روی وب سوشال نتورک درست میشه، شبکه اجتماعی. و به کمک ابزار شبکه اجتماعی مثلا شما ووتینگ را راه میندازید، امکان رأی گیری. یه انتخابات برگزار می‌کنید در هر مورد، یا انتخابات سیاسی باشه، اقتصادی باشه، دعوی مسائل اجتماعی باشه. اینا هر کدوم یک کاربردن. منتها بعضی کاربردهای زیربنایی‌تر و پایه‌ای‌تر هستن، بعضی کاربردهای روبنایی‌تر. مشخصا کاربردهای زیربنایی هزینه ساختشون و مهندسیشون پیش به تر هست. هر چقدر کاربوتا روبنایی تر باشن، ساده تر میشن، هزینه کمتری دارن و عمومی تر میتونن استفاده بشن. مثلا اینکه حالا روی تلفن همراه الان شرکت هایی هستن برنامه میدیسن، دارن از قابلیت ارتباطی و محاسباتی و کنترلی و اطلاعاتی همه این اجزا استفاده میکنن، یه برنامه خاص میدیسن، مثلا یه بازی رو میدیسن. این بازی مثلا نهایتش اینه که شما توش میرید چند تا خونه رو جابجا میکنید، یه شکل رو در میارید. همین چیز ساده در واقع داره همه این پدیده ها رو کنار هم قرار میده، منتها یه کاربرد جزئه. کلا شما اون رو وقتی پیاده کردید یه کاربرد اینترنت زیر همه بوده، کاربرد وب بوده، بعد کاربرد سیستم عامل موبایل بوده، بعد این موبایل برنامه‌های دیگه بوده، نهایتا شما رسیدید به اون کاربرد خاص. نکته دیگه‌اش هم این هست که کاربردها سلسله مراتبی هم چیده میشن. یعنی ممکنه یه کاربرد برای پیاده سازی خودش از چند تا کاربرد دیگه به عنوان کاربردهای زیرین استفاده کنه. یعنی یک اپلیکیشن زیرش چند تا ساب اپلیکیشن داشته باشه. هر کدوم از این ساب اپلیکیشن ها برای خودشون ساب اپلیکیشن داشته باشن. زیر کاربرد و تا جایی که لازم باشه این درخت میتونه گسترش پیدا بکنه و به سطوح پایین‌تر برسه. باز تو طراحی یک کاربرد پیچیده این برآورد اون نگاه مهندسی قضیه هست که اون کاربرد مناسب‌تر است که به عنوان یک لایه رو کاربردهای قبلی دیده بشه، یعنی خودش برای ساختش نیازمند این هست که دارای زیر کاربردهایی باشه و هر کدوم از زیر کاربردها هم جزئیات خاص خودشون رو داشته باشن. خب اینا در واقع فارغ از مسئله تکنولوژی مطرح هستن. یعنی شما خیلی نگاه نکنید که حالا در تکنولوژی این چگونه استفاده شده، هرچند کاربردهای تکنولوژی هم از همین روش ها استفاده میشه، ولی اینجا زمانی موضوعیت پیدا میکنه بحث ما که میخواییم از امکانات فضای سایبر و فضای مجازی استفاده کنیم. نوع استفاده لازمش تعریف کاربرد هست. با وجود اطلاعات صرف، کنترل صرف، ارتباط صرف یا محاسبات صرف، فضای سایبر رقم نمیخوره. اینها اجزای لازم و ضروری و مؤلفه های سازنده فضای سایبر هستند، ولی زمانی ظهور و بروز پیدا میکنن که کاربرد مربوطش تعریف شده باشه. حالا شما کاربرد رو داشته باشید، این کاربرد رو ما توی بحث آیندهمون دستش میکنیم به جامعه واقعی. یعنی حالا انسان وقتی متاثر میشه از فضای سایبر، از هوایی که فضای سایبر به وجود آورده متاثر نمیشه، بلکه از این کاربردا متاثر میشه. انسان و جامعه در معرض این کاربردها هستند. اگر یک زمان این کاربرد نباشه، اون پدیده‌ها به تنهایی اثری روی محیط واقعی نخواهند گذاشت. پس جنبندی که از بحث امروز میخوام داشته باشم و بعد شما سوالاتتون رو بپرسید این هست که ما بعد از اینکه توی هر زمینه‌ای خواستیم وارد بشیم و نقش فضای سایبر رو اونجا خواستیم روشن بکنیم، به بحث اینکه مؤلفه‌های سازنده رو تعریف کردیم، کاربرد رو هم در نظر می‌گیریم. همین اون موارد تو زیل مفهوم کاربرد خودشون رو نشون میده. اینکه کاربرد از چه محوری استفاده میکنه، محور بندی کاربردها مشخص میکنه که در واقع سوالات کلیدیش چیه، تمرکز میکنیم رو سوالات کلیدی و بعد سوالات حوزه‌های دیگر رو جواب میدیم. و در هنگام پیاده سازی هم بر مبنای اینکه هر کدوم از اینها از کدوم رویکرد استفاده کردن، مراحل مربوط به تحریزی کاربرد در فضای سایبر رو دنبال میکنیم و نهایتش رسیدن به اون ابزاری هست که حالا میتونه فرد و جامعه رو متأثر بکنه. خب این صلوات خط کنید. خب بفرمید. بله. خود هدف رو میگید یا اینکه این دو تا گزینه رو در نظر گرفتیم؟ این چیزی که با اون هدف در نظر گرفتیم از خود در واقع اون رویکرد در میاد. یعنی اگر شما هدفتون ارتباطات باشه، خب ارتباطات ساده ترین هدفش اینه. یعنی هر هدفی رو بله بله. خب حالا توضیح میدم خدمت. ببین خب اینا که ما بحث کردیم قبلا تو که دکتر نیردباتاس اینا جزئیاتش بحث شده. اما چیزی که الان اینجا مطرحه اینه که اگر قرار باشه ارتباط با این ابزار به وجود بیاد، ارتباط بین کی قراره برقرار بشه؟ یعنی در دیواری که قرار نیست ارتباط برقرار بشه، این کاملا مشخصه بین اون کاربران قرار ارتباط رو ایجاد بکنه. اما یه هدفی شما باید از این ارتباط داشته باشید دیگه. من میگم که اگر شما اینو ایجاد کردید باید دنبال یه چیز خوب باشید. همین که افراد الان با هم ارتباط دارن تو محیط واقعی، این که وجود داره، با همین کیفیت و همین وضعیت میتونه کار ادامه پیدا بکنه. پس حتما شما اگر میخواید ارتباطی تو اون فضا ایجاد کنید، میخواید به یک ارتباط بهتر برسید. حالا این ارتباط بهتر از ساده ترین و کلی ترین جمله‌ای که میشه در موردش گفت اینه که کمیت یا کیفیتش ارتقا پیدا بکنه. من در واقع تو اینجا تو این نکته‌ای که تو هدف گفته شده هیچ نوع ارزش گذاری نکردم. یعنی اینکه فرض کنید کسی میخواد بگه که خب این ارتقای کیفیت منظور چیه؟ مثلا ممکنه که یک جماعتی این سیستم رو راه انداختن، مثلا بگن بین افرادی که سن پایین دارن و سن بالا اگر بتونه اینجا ارتباط برقرار بشه، این یعنی ارتقای کیفیت موارد. یا مثلا تو کمیتش بگن هر چقدر آدم بیشتری با هم دیگه در ارتباط بودن، یه کلمات جور دیگه تعریف بکنم. ما چون اینجا کلی صحبت کردیم این نیاز به سند خاصی نداره، این کاملا یه بحث عمومی هست. هر کسی میتونه نگاه خودش از کیفیت و کمیت ارتباطات اینجا قرار بده. در مورد کنترل هم، کنترل در واقع هدف غیر از این نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر قرار ما کنترل کنیم، چرا میخوایم کنترل بکنیم؟ ما اشراف اطلاعاتی به دست بیاریم دیگه. اشراف اطلاعاتی هست که بعداً موارد دیگر رو رقم میزنه. ما مثلا میخوایم فرمان برداری اتفاق بیفته یا مثلا پیگیری هایی که ما دنبالش هستیم اونجا صورت بگیره. پس این اهداف نیازی به سند یا مرجع خاصی نداره، برآوردی هم نیست، بلکه نمیخوام بگم عقل سلیم به این حکم میده، بلکه این یک قاعده ای که میشه ازش نمیشه تخطی کرد. اگر گفتیم کنترل، معنی غیر از این نمیده. جنس دکترین نداره چون قابلیت تغییر داره. من نمیتونم بگم هدف این است و جز این نیست. ولی از این جهت که برآورد، یعنی اون حس اولیه این رو القا میکنه، به نظر میرسه که این قابل استفاده است.
خیلی جدی شده. حتی مثلا بحث داعش رو الان نگاه میکنیم، استفاده از شبکات اجتماعی به عنوان جنگ نوین، تقریبا موسد رو میشه گفت داعش با توییتر گرفته، نه با یک جنگ نظامی. تقریبا با توییتر به عنوان یک شیوه جدید جنگ ما عملیات روانی انجام داد. آیا ما میتونیم از این فرصت ها توی شبکات اجتماعی استفاده کنیم با وجود اینکه یک سری تهدیدهایی هست؟ آیا این درسته این
بوسه شما؟ خب چون امروز کاربرد رو گفتیم، به سوال شما خیلی دقیق میشه جواب داد. ببینید چیزی مثل توییتر قطعا به تنهایی نمیتونه یه همچین اتفاقی رو رقم بزنه. نه توییتر، اگر شما فرض رو بر این بذارید که کل شبکه‌های موجود در اینترنت، کل رسانه‌ها بیان وسط که بخوام مثلا یه همچین چیزی اتفاق بیفته، این لازمش اینه که پشت سر یک حمایت‌های دیگه تو دنیای واقعی وجود داشته باشه. من می‌فهمم که تأثیر می‌ذاره، ولی اینکه فکر کنیم عامل اصلی اون هست، نه، این قابل قبول نیست. نگاه کنید فضای سایبر به شما این امکانو میده که شما الان چشمتون نهایتاً این اتاقو می‌بینه، بیرون دیوارا رو نمی‌بینه. قابلیت فضای سایبر میاد به شما کمک می‌کنه شما بتونید هزاران کیلومتر اون طرف‌تر رو هم ببینید. درسته، دوربین میذاره برای شما تو شبکه اینترنت، تصویر رو انتقال میده، شما الان میتونید مثلا تو موسل و بستر رو هم مثلا همینجا ببینید. بعد دست شما هم قدرتش کمه و فاصله اثرگذاریش هم محدوده. شما میخواید اونجا یه بمبی مثلا منفجر بشه، میتونید عمق اثرگذاری دستتون رو زیاد بکنید. یعنی کاری کنید عمق شما مثلا عمق دستتون بره تا جایی که مثلا دشمن حضور داره، اونجا یه اتفاقی بیفته. پس برای انجام این کارها یه اراده ای لازم هست. غیر از اینکه این ابزارها باید وجود داشته باشن که در واقع این رو گسترش میدن، اراده ای که برای فهمیدن و درک اون شرایط مورد نظره و اثرگذاری رو اون شرایط، این اراده باید وجود داشته باشه. من میگم اون چیزی باعث میشه که همچین اتفاقی تو عراق میفته اون اراده هست. این ابزار اومده به کمکش. یعنی اگر اون شخصی که مثلا حالا اینا میگن آیسیس دیگه، آیسیس همون داعشه، Islamic State of Iraq and Syria، دولت اسلامی مثلا عراق و سوریه، عنوان انگلیسیشون ISI، اینایی که مقالات ISI سر کار دارن، این آیسیس یک اراده ای پشتش هست. این اراده ای پشتش هست داره از طریق امکانی فضای سایبر براش فراهم کرده در واقع تا حدی پیش میبره. اگر فقط فکرش این بود که من فضای فیزیکی رو در اختیار دارم و از طریق جغرافیایی فقط میتونم عمل بکنم، خب ممکن بود اصلا هیچوقت نتونه این کار رو انجام بده. چجوری میخواست مثلا بره خیلیا رو گول بزنه؟ چجوری میتونست مثلا بره اشراف اطلاعاتی رو خیلی از جاها پیدا بکنه؟ پس ما در نظر داریم که فضایی مثل فضای سایبر اومده یک جورایی امکاناتی که ما تو فضای واقعی داشتیم محدود بوده رو گسترش داده. حالا اصلا اون امکانات رو داریم استفاده میکنیم، دوباره رو خود فضای واقعی اثر میذاریم. حالا اینجوری بگیم، شما سوالتون سوال امنیتی شد، یعنی پرسیدید که بحث تهدید و فرصت
تو بحث حالا من تجربه کنم. داشت ما در این حالا بحث استفاده کرد تو امنیت روانش، اما بعد از اینکه حالا اون پیمان چند جانبه که بین کشورها و دنیا رو اومد، خود سیستم امنیتی از اون چیزها استفاده کردن و مکان‌یابی کردن و اتفاقا این تهدید هم برای داعش شد که تونستن خیلی زیاد کشف بکنن.
دقیقاً از همین نمیشه اتفاقا ثابت کرد که اینا خودشون در واقع اراده صفر نیستن، یه جای دیگه دارن کنترل میشن. اینها خودشون شدن آلت دست. آلت دست میگه یعنی این چیز فضای اکچوال قرار گرفتن. یه کسی دیگه اراده دیگه ای داره، از این طرف اینا رو به کار گرفته، داره فکرش رو به اینا منتقل میکنه، اینا میرن به جای اون عمل میکنن. اتفاقی که میفته کسی اون پشت صحنه رو نمیبینه، اینایی که تو صحنه بودن عمل کردن رو میبینه و همه رو به اینها نسبت میده. ولی مثلا جمهوری اسلامی پشت صحنه رو سعی می‌کنه شفاف کنه دیگه. خیلی وقتا اشراف اطلاعاتی وجود داره، بعضی‌ها برآورد اطلاعاتیه. با تحلیل به این میرسن که واقعا همچین دست پشت پرده‌ای وجود داره. بله کاملا حرفتون درست است. حالا فقط اینو بگم که شما چون نگاه امنیتی به قضیه داشتید، ببینید نگیم که مثلا اگه کاربرد کنترل محور داشتیم این یعنی تهدید، کاربرد ارتباطات محور یعنی فرصت. واقعا اینجوری نیست. مهم اینه که کنترل کننده کیه، کنترل شونده کیه. تو ارتباطات هم مهم اینه که مبدا و مقصد کیه، بین کیا داره ارتباط برقرار میشه. مثلا اگه شما سیستم ارتباطی برقرار بکنی، عملا بین دشمنان اسلام داره ارتباط بیشتری برقرار میشه، اونها راحت‌تر میتونن علیه ما مثلا اتحاد برقرار بکنن، خب خودش تهدید میشه. ولی اگر از این ور شما کنترل میتونستید بدید دست افراد صالح و کنترل شوندگان شدن اون افرادی که صلاحیت ندارن، خب اینجا باز سیستم کنترل محور میشه سیستم در حقیقت حالت فرصت برای ما. پس اصالت فرصتی و تهدید به اون انتخاب اون محوره نیست، بلکه به اراده ای هست که پشتش قرار داره. بله. خب ساده دیگه. نکته ای نیست. خب قرار بود که ما فهرست کارهای مطالعاتی که دوستان باید انجام بدن، یعنی باید که اینجا باید وجود نداره، عملا همه کارها کاملا اختیاری هست، مطابق به جای در واقع به عنوان بخشی از کار کلاسیمون که روی این بحثای مقدماتی مورد نیازمون هست، ما مثل کار مطالعاتی رو قرار شد انجام بدیم. من فهرستش رو در واقع یه توضیح برای دوستان بدم که خواستن انتخاب بکنن، یک انتخاب در واقع انتخاب آگاهانه باشه. من 18 موضوع رو علن حساب آوردم که احساس کردم اینا پایه‌ای تره و اگر تو بحث مقدماتیمون بهش پرداخته بشه ارزش بیشتری داره. تمام این موضوعات منابع مشخصی براشون در نظر گرفته شده، این حداقل من بررسی کردم برای هر کدوم از اینها حداقل یه دونه کتاب یا یه مقاله نسبتا خوب رو شناسایی کردم و امکان مطالعهش برای دوستان وجود داره. سعی شده از منابعی هم استفاده بشه که خیلی بحثات تخصصی نباشن، منابعی باشه که افراد بر اساس علاقه‌ای که به موضوع دارن بتونن قضیه رو پیگیری بکنن. لذا اون موضوعاتی که خیلی وارد مباحث فنی میشد رو من عمدن از توی موضوعات کنار گذاشتم، موضوعاتی باشه که خیلی به رشته تخصصی دوستان توی سیستم دانشگاهی ارتباط نداشته باشه. اولیش موضوع فلسفه اطلاعات هست، philosophy of information، که ما تقریبا یک جلسه و نیم در موردش صحبت کردیم تو مباحث ابتدایی. حالا خوشبختانه یا متاسفانه حجم مطالبی که برای فلسفه اطلاعات وجود داره کم نیست. کتابای خوبی تو این زمینه نوشته شده و کارهای تحقیقاتی قابل عنایتی تو این زمینه وجود داره که عمدتاً مال همون فیلسوف اطلاعات یعنی فلوریدی هست. ما 3-4 تا از کتابای اصلی فلوریدی و حجم زیادی مقالاتش رو در اختیار داریم که هر کدوم از دوستان که این موضوع رو انتخاب کرده به عنوان کار مطالعاتیش میتونه در واقع اون منابع رو در اختیار بگیره و برای مطالعاتش اقدام کنه. موضوع دوم فلسفه ارتباطات هست، philosophy of communication، که یک بخش زیادی از این برمیگرده به همون موضوعاتی که توی فلسفه رسانه و علوم ارتباطات اجتماعی بهش میپردازن. بحثی خیلی جالب و میشه گفت سرگرم کننده، یه حتی اگه به جنبه کاربردیش نگاه نکنیم اما واقعا قابل عنایت هست. تو این زمینه هم حجم کارهای در واقع تعلیفیش حتی فکر کنم به زبان فارسی هم کم نباشه. هرچند یه سری از منابعی که به طور ویژه پیدا شده اینها زبان اصلی هستن و اونها خیلی ارزش کار دارن که روشون یک مطالعه اولیه صورت بگیره. فلسفه علم کامپیوتر هست، به عنوان یکی از زیربناهای اصلی شکل دهنده فضای سایبر در حقیقت برای خودش واجدی فلسفی نسبتاً عمیقیه که میشه گفت از نظر حوزه اطلاعات فلسفه علم کامپیوتر جزئی از فلسفه اطلاعات میگیرن که در واقع تو اون بحث پردازش اطلاعات خودش رو نشون میده. به خصوص برای دوستانی که در زمینه کامپیوتر تحصیل میکنن، اطلاع پیدا کردن از فلسفه علم کامپیوتر خیلی میتونه مفید باشه. یه حوزه دیگه هم به عنوان فلسفه نرم افزار یا فلسفه آف سافتور مطرحه که باز هم به همین بحثای کامپیوتر مطرح میشه، اما خب فلسفه جنبه های تکنیکی مربوط به پیاده سازی سیستم های کامپیوتری رو در نظر گرفته و اونم بحث جالب و قابل توجهیه. مورد پنجم دانش سایبرنتیک هست. سایبرنتیکس اون اس آخرش در واقع معرف این که یک علمه. اگه بگید سایبرنتیک، سایبرنتیک میشه صفت، اما سایبرنتیکس میشه اون دانش سایبرنتیک که در واقع دانش کنترل هست، کنترل و ارتباطات. یه سری منابع پایه داره مثل کتابی که وینر نوشته توی بحث سایبرنتیک که اینها به نظر من توی همچین دوره مطالعاتی ارزش بررسی کردن دارن. این کتاب ها تا جایی که من توی ریفرنس ها دیدم ظاهرا اوایل انقلاب ترجمه هم شدن. این ترجمه بوده باشه سال 58 تا 60-62 دارن که اگه دوستان بتونن از طریق کتابخونه ها این منابع رو پیدا بکنن، یک کپی ازش تهیه بشه و یکی از دوستان خب کتاب رو مطالعه کنه ببینه که نگاهی که از اول به موضوع سایبرنتیک توی پایه‌گذاران این رشته وجود داشته چی بوده، خیلی توی بحث آینده ما میتونه کمک بکنه. هرچند اگر اون نسخه های فارسیش هم پیدا نشود، کتاب زبان اصلی این بحث موجوده و به صورت فایل الکترونیکی در اختیار هست. موضوع ششم فلسفه اینترنت هست که به عنوان یکی از کاربردهای بسیار اساسی فضای سایبر امروز مطرحه. بعضی از فیلسوف‌ها خیلی عمیق اومدن و دغدغه‌هایی که نسبت به پدیده اینترنت وجود داره رو بررسی کردن. عمق بررسی‌هاشون هم شاید مثلا تو نگاه اولی خیلی حس نشه، ولی کاملا نشون میده اون فیلسوفی که اومده عمرش رو گذاشته روی بررسی اینترنت درک کرده که مسئله اساسی امروز جامعه چیه. یکی از این فیلسوف‌ها که خیلی معروف هم هست هربرت رایفوسه. یک نگاه انتقادی بسیار عمیق به اینترنت داره. من احتمالا توی یکی از جلسات آینده که وارد بحثای آزاد میشیم یکی از کتابای رایفوس رو میام اینجا با هم بحث میکنیم. یکی از مطالب مثلا اینی که میگه یه فرهنگی در اینترنت حاکمه، اون فرهنگ هایپرلینکه. یعنی شما تو هر صفحه که وارد میشی کلی گزینه بهتون میده، میگه روی اینو کلیک بکنید وارد صفحه جدید بشید. ادعا میکنه که وجود هایپرلینک افراد را از تعمق و تفکر عمیق باز میداره. دقیقا مثل اینه که شما روی شاخه از درخت نشستید، بلا فاصله میپرید روی شاخه دیگه، دوباره از اون به یه شاخه دیگه، هیچ وقت یه شاخه رو نمیگیرید تا انتها برید. تمرکز شما رو هایپرلینک به هم میزنه موقع خوندن یک متن. امتحان بکنید مثلا وارد یه سایت خبری هم که میشید، همین که دارید اونو میخونید به انتهاش میرسید، دفعه میرید اون زیر مثلا گفته خب خبرهای مرتبط، شما میذارید اون خبر مرتبط رو وارد میشید، چند تا جالب اونجا میبینید، باز تو اونها خبر مرتبط. اگر همینجوری خودتون رو ول کنید و خیلی اصرار نداشته باشید که زمانتون مدیریت کنید، ببینید چند ساعت گذشته و شما همینجوری دارید پرسه میذارید تو وظایفه. و اگر هم بخواید آخر جنبندی کنید که خب بالاخره چی شد به چی رسیدم، معمولا همچین جنبندی هم اتفاق نمیفته. ممکنه الان شما این رو برید به یه سری آدمای تکنیکی بگید، میگن نه مثلا هایپرلینک ارتباط عمیقی بین مفاهیم برقرار میکنه، جستجو رو مثلا با روش پیچیده و پیشرفته‌تری امکان پذیر میکنه، این ذات تکنولوژی پیشرفت مثلا تکنولوژیه. ولی برید کسی مثل درایفوس که فیلسوف به حساب میاد، اون مثلا اینقدر سطحی نگاه نمیکنه، اون داره میبینه که تفکر بشر و کلا توانمندی بشر به واسطه این پدیده چقدر افزایش پیدا کرده و چقدر دچار تحقیق و نابودی قرار گرفته. خب این به نظر میرسه که بد نیست ما حداقل کارهایی که تو بحث فلسفه اینترنت انجام شده رو یه مرور کلی روش داشته باشیم. به عنوان موضوع هفتم، موضوع نقشه برداری از فضای سایبر مطرح هست، مپینگ سایبر اسپیس. اشاره به این نکته داره که برای این که شما تو فضای واقعی عمل کنید نقشه میخواید. الان میخواید بفهمید مثلا چجوری میتونید به ایستگاه مترو برید، یه نقشه ساده از محل اندیشکده تا ایستگاه مترو لازم دارید. میخواید مسافرت کنید، این که مثلا از تهران چجوری میشه تا زنجان رفت، این نقشه رو باید در اختیار داشته باشید. جاده‌های میانی و مسیر رو باید شناسایی کنید از طریق نقشه. چطور ما برای یک فضای عینی و واقعی که با چشم دیده میشه و کاملا محسوس نقشه احتیاج داریم، اما برای فضای نامحسوسی مثل سایبر اسپیس نقشه نمیخوان، اصلا چجوری میتونیم اون فضا عمل کنیم بدون اینکه نقشه‌اش رو داشته باشیم؟ خیلی مطلب مهم و کلیدی هست. باهاش شنیده باشید که میگن جغرافیا اول در خدمت جنگه. اصلا دانش جغرافیا رو بشر اول ساخت برای اینکه بتونه تو جنگ‌ها پیروز بشه. حالا امروز ما صحبت از جنگ سایبری و دفاع سایبری، جنگ نرم می‌کنیم و توی فضای سایبری نقشه‌ای در اختیار نداریم. ربط و ارتباط بین شاهراها و جاده‌ها توی فضای سایبر و نقاطش رو نمی‌شناسیم. خب این نیازمندیش بحث سایبر اسپیس مپینگه. نقشه برداری از فضای سایبر متأسفانه توی ادبیات فارسی جایی تقریبا نداره. علاوه بر دغدغه کسی یا گروهی هیچ وقت قرار نگرفته که این کار بکنن، ولی مشخصه که بدون این ماجرا نمیشه پیش رفت. ما تو متون زبان اصلی هم بررسی کردیم، متون بسیار محدود هست. یکی دو تا کتاب توی تقریبا 10-12 سال پیش منتشر شده و بعد از اون انگار هیچ کار دیگه صورت نگرفته. من فکر میکنم که یکی از احتمالاتش این هست که این موضوع وقتی به عنوان تحقیقاتش به عنوان اولین بار برای کار تحقیقاتی معرفی شده، سازمان‌های امنیتی به اهمیتی پی بردن و اجازه ندادن که تو سازمان‌ها و محیط‌های آکادمیک کارش پیش بره. به احتمال زیاد رو بردن تو حوزه‌های نظامی و دارن به صورت کاملا استراتژیک روش کار می‌کنن. و از طرفی موضوعی هم نیست که بشه اون رو اقتباس کرد. ما نهایتاً بتونیم کارهای اولیه‌ای که غربی‌ها انجام دادن، اون رو منتشر کردن تو این زمینه رو مطالعه کنیم، ولی خودمون برای خودمون باید مکتب مستقل برای بحث نقشه‌برداری از سایبر اسپیس داشته باشیم. موضوع فرهنگ سایبر هست. جنبه های انسان شناختی، روان شناختی و حتی جامعه شناختی که توی فضای سایبر موضوعیت داره، مثل مباحثی از قبیل هویت، زبان، مسئله شخصیت، اینها رو توی بحث عمده‌ای با عنوان سایبر کالچر، یعنی فرهنگ سایبری مطالعه میکنن. یکی از افراد شاخص این زمینه آقای دیوید بل هست، حجم زیادی کتاب تو این زمینه تألیف کرده. خوشبختانه فکر کنم دو تا از کتاب‌هاش هم به زبان فارسی ترجمه شده که ما نسخه زبان اصلیش رو هم داریم. اگه دوستی این کار رو انتخاب کرد برای بحث کار مطالعاتیش، میتونه در واقع دو تا متن رو، یعنی متن فارسی هم انگلیسی رو با هم تطبیق بده و همزمان مطالعه بکنه. موضوع امپریالیسم سایبر هست، جهانخواری سایبر، که مورد توجه بعضی از محققین و پژوهشگرا بوده تو سالهای اخیر، که از طریق سایبر نوعی حکومت جهانخوار داره به وجود میاد، کل منابع و ظرفیت جهان رو مثل یک امپراتوری داره میبلعه. موضوع روانشناسی سایبر رو داریم، سایبر در واقع سایکولوژی، نه اشتباه نوشته شده اینجا توی ترجمه، سایبر سایکولوژی هست، روانشناسی سایبر. روانشناسی سایبر به جنبه های انسان شناختی که مربوط به فضای سایبر هست اشاره میکنه، اینکه مثلا فضای سایبر چه اثری روی رفتار انسان میذاره و خود و اون و شخصیت انسان چه تأثیراتی میذاره و برعکس انسان چه تأثیراتی رو اون قرار میده، این رو تو روانشناسی سایبر مطالعه میکنن. تو این زمینه هم کتاب وجود داره و خوشبختانه کتاب به زبان فارسی هم داریم. مبحث جنگ اطلاعاتی هست که استفاده از ظرفیت های سایبری توی جنگ ها مطرح هست، حالا چه جنگ سخت، چه جنگ نیمه سخت، چه جنگ نرم. توی این موضوع هم کتاب خوبی تألیف شده و یکی از بهترین کتاب هاش به زبان فارسی هم ترجمه شده. مبحث چند رسانه‌ای یکی از موضوعات پر اهمیت فضای سایبر هست، که حالا یه وقت چند رسانه‌ای رو از زاویه تکنیکی می‌بینن که فرمت فایل‌ها و روش‌های فشرده‌سازی، ذخیره‌سازی و موارد دیگر رو بررسی می‌کنن، اما چیزی که اینجا مطرح هست اون جنبه تکنیکی نیست، بلکه مواردی که از حیث اینکه فضای سایبر امکان وقوع و به وجود اومدن چندین رسانه رو به صورت همزمان فراهم می‌کنه که اینا همه‌شون دارن برای مخاطب پیام می‌فرستن بررسی می‌کنه. شما مثلا دهه 60 رو اگر نگاه کنید تعداد رسانه ها محدود بود، 3-4 تا روزنامه اصلی بود و یکی دو تا شبکه تلویزیونی، کل اطلاعاتی که مردم به دست می آوردن علل اصول از اینا بود. دیگه خیلی مثلا پیشرفته بود طرف، مثلا میتونست رادیوهای بیگانه رو هم بگیره استفاده کنه، ماهواره اینا خیلی موضوعیت نداشت. خب آروم جلوی سر که اومدیم انواع رسانه ها شبکه ها حتی تو داخل زیاد شد، شبکه های ماهواره‌ای خیلی موضوعیت پیدا کردن، انواع شبکه های رادیویی، روزنامه ها. از اون توی اینترنت شما هر وبسایت رو میتونید به عنوان یک رسانه مستقل در نظر بگیرید، همه اینها دارن پیام ارسال میکنن. تبعات این قضیه چیه؟ چه فرصت هایی ایجاد میکنه؟ تهدیداش چیه؟ چجوری میشه ازش ظرفیت قابل استفاده ای رو به وجود آورد؟ و چطور از حد اکثر ظرفیتش میشه استفاده کرد؟ اصلا چه اثری روی معرفت انسان میذاره؟ اینو تو حوزه مالتی مدیا چند رسانه‌ای بررسیش میکنن. باز یکی از بخشایی هست که مربوط به علوم ارتباطات اجتماعی میشه و از حیث سایبری اینجا برای ما اهمیت داره. تو این زمینه هم کتابی به زبان فارسی ترجمه شده که میشه ازش استفاده کرد. موضوع وب خیلی پر اهمیته به خاطر مهمترین رسانه‌ای که به عنوان بستر پیاده‌سازی خیلی از کاربردهای سایبری امروز مطرح هست. یکی اینکه توی یک مطالعه اولیه تطور وب شناخته بشه، اینکه وب از نسخه 1 تا نسخه 4 و 5 و 6ش داره چجوری تحول پیدا میکنه و اِوولوشنش و چه سرعتی داره پیش میره، این یک کار مطالعاتی مستقل رو میطلبه. وب اجتماعی که همین وب 2 هست شامل سوشال مدیا میشه. وب معنایی وب 3 هست و در واقع امکان جستجوهای هوشمند روی فضای وب فراهم شده و همچنین وب هوشمند اینتلیجنت وب که وب 4 به حساب میاد. اینا هر کدوم برای خودشون میتونن یه کار مطالعاتی مستقل باشن که بر اساس منابعی که موجود هست جزئیاتشون رو مشخص کنن. در حوزه مباحث امنیت هم یکی از پرکاربردترین و پر اهمیت ترین بحث رمزشناسی و رمزنگاریه، اصطلاحی که بهش میگن کریپتولوژی و کریپتوگرافی، که ما هر چقدر تو این زمینه بتونیم عمق مطالعاتیمون رو بالاتر ببریم، حداقل پیاده‌سازی کاربردهایی که امروز مورد نیاز هست دستمون بازتره. یکی از وظایفی که سازمان NSA برای خودش تعریف کرده و پیگیری می‌کنه اصلا مطالعه همین الگوریتم‌های رمزنگاری و تعریف اونهاست. و اگر قرار باشه استانداردی تو دنیا لحاظ بشه، استفاده بشه، معمولا اونها تعریف می‌کنن که این چگونه باید باشه. از نظر استراتژیک بسیار اهمیت داره. و آخرین موضوع 18 هم مسئله اخلاق در فضای سایبر هست. یه سری موضوعات عمومی با عنوان IT ethics، computer ethics، بعضی جا با عنوان cyber ethics الان به وجود اومده که در واقع نسبت مسائل اخلاقی رو با فضای سایبر و اینترنت و تو بعضی از موارد کلاً با فناوری اطلاعات روشن میکنن. تو این موضوع هم دوستانی که علاوه من هستن به مباحث اخلاق میتونن کارهای غربی ها رو نگاه بکنن و ببینن نقاط ضعف و قوت این کارها تو چی هست و اگر قرار باشه ما این بحث رو بومی سازی بکنیم از چه زاویه میتونیم وارد بشیم. برآورده من اینه که این 18 تا موضوع حداقل چیزهایی هست که ارزش داره ما تو یک دوره مطالعاتی کاملا پایه یک بررسی روش داشته باشیم. هر کدوم از دوستان بر از اینکه مطالعهش رو انجام داد به حد قابل قبول رسوند یک ارائه مثلا 20 دقیقه تا نیم ساعت سر کلاس داشته باشه که هم ما وسایل دوستان استفاده کنیم، هم این امکان فراهم بشه که در حقیقت روشن بشه ما تو هر کدوم از این مباحث اگر بخوایم کار تحقیقاتی عمیق‌تر انجام بدیم، یعنی بریم سراغ کارهای پژوهشی، چه درگاه‌ها و دروازه‌هایی جلومون باز میشه. ممکنه الان تو کشور کسانی باشن این کتاب‌ها رو ترجمه کردن، ممکنه کسانی باشن که هر کدوم از این موضوعات رو به یه حدی پیش بردن، ولی اینجوری به درد نمیخوره. اینو باید مجتمع و کنار هم دیده بشه. ما چیکار کردیم تا الان؟ ما تمام بحثی تو رشته کامپیوتر و مخابرات و علوم اطلاعات و ارتباطات و حواس کنترل اینها بوش رو سعی کردیم بیاریم زیر یک مفهوم واحد به اسم سایبر و روشن بکنیم اینا چجوری با هم ارتباط پیدا میکنن. یعنی تازه امروز که کاربرد رو گفتیم رفت و ارتباط این حوزه با هم روشن شده. حالا اگر کسی باشه که این حوزه های پایه رو میشناسه و شناختش رو این بحث های عمومی که حالا توسط دیگران هم کار شده توی دنیا کافی باشه، این عملا میتونه برای آینده فضای سایبر تحریزی انجام بده، میتونه برای به کارگیری حد اکثر ظرفیت های فضا اقدام بکنه. کاری که من میتونم انجام بدم برای کمک دوستان اینه که هر کدوم از دوستان هر موضوعی رو انتخاب کردن به من ایمیل بزنن بگن که این موضوع رو در واقع انتخاب کردن و کاموش کار بکنن. من در پاسخ به اون ایمیل مراجع کار رو معرفی میکنم. یعنی مثلا اگر کتاب PDFی وجود داره که همون تو ایمیل براشون ارسال کنم. اگر کتاب به صورت چاپیه و نسخه PDF نداره مشخصات کتاب رو با نام ناشر رو محل چاپ اونجور چیزا رو بدم به دوستان کتاب رو تهیه بکنن. بعد دوستان شروع کنن به کار کردن. تو فرآیند کار هر جور مشکلی برخورد کردن، احساس کردن که نیاز هست که وقت بیشتری مثلا من بذارم کمک بکنم که توضیح بدن مطلب بهتر جا بیفته، یا اینکه مثلا احساس کردن تو بعضی از ترجمه‌ها مشکلاتی وجود داره که باید اصلاحات صورت بگیره، خلاصه هر مسئله‌ای که اون وسط بود ما می‌تونستیم کمک بکنیم، با دوستان در ارتباط باشیم. نهایتاً فاز اول کار یک ماه جمع بشه، یعنی هر کسی یه ماه وقت بذاره رو هر کدوم از این موضوعات یه چیزی رو آماده کنه که به عنوان ارائه شفاهی بتونه اون رو سر کلاس مطرح کنه. بعد از اونجای بعد ما جلساتی که خواهیم داشت رو در واقع زمانی که من ارائه خواهم کرد رو کم می‌کنیم، مثلا از یک ساعت نیم که داریم من نهایتاً یک ساعت بس ارائه کنم، نیم ساعت رو می‌ذاریم برای ارائه اون دوستمون که در واقع اونم جزئی از درس به حساب میاد، یعنی اون با توجه به کاری که با هم به طور مشترک بیرون کلاس انجام میدیم اون آمادگی پیدا میشه که اینجا وقتی بس ارائه میشه هم سایر دوستان استفاده کنن، هم نکاتی که احتمالاً نیاز به چکشکاری داره و باید رفع بشه اینا سر کلاس مطرح بشه در موردشون بحث بکنیم. یعنی یه همچین کاری رو ما انجام بدیم خودش به اندازه چندین دوره تخصصی که ممکن تو هر کدوم از این زمینه‌ها بعضی علاقه‌مند باشن کار بکنن تاثیرگذاره. بله این از این نکته. خب اگر سوالی تو این زمینه هست به من دوستان هستم. نکته‌ای منبعش مستقله، یک کتاب مستقل داره، نیاز نیست سال شما برای یه فلسفه نرم‌افزار حتما فلسفه اطلاعات رو خونده باشید، ولی از نظر کتگوری علمی اگر بخواییم طبقه بندی بکنیم اینا فلسفه هوش مصنوعی، فلسفه نرم‌افزار و فلسفه علم کامپیوتر رو همه رو ذیل فلسفه اطلاعات میدن. خب سوالی نیست؟ به صلوات خط کنید. خب فقط لیست حضور بیا بود دوستان زحمت بکشن الان من بزنم ممنون میشه.